أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. خب، بحث قضیه حقیقی و خارجیه رو آغاز کردیم. عرض کردیم موضوع قضیه خارجی افراد محقق الوجود مشخص و معین خارجی در یکی از ازمنه ثلاثه هستند. کسی که میخواد حکم بکند به نحو قضیه خارجی به نحو قضیه خارجیه، باید خودش بره موضوع رو بررسی بکنه، افراد رو ببینه و بعد به اونها اشاره کنه، بگد اکرم العلماء و منظورش به نحو قضیه خارجیه علما به نحو قضیه خارجیه منظورش باشد. خب یعنی چی؟ یعنی علمایی که الان وجود دارن، یا علمایی که قبلا بودن، یا علمایی که بعدن میان، یا هر سه گروه، ولی دقیقا مشخص باشد چه کسانی و چند نفر. همه رو رفته لحاظ کرد. فرض کنید شخصی است که میداند در این شهر مجموعاً 5 تا عالم وجود دارد، 3 تا عالم وجود دارد، یه شهر، یه روستاییه، یه روستاییه، یه روحانی بیشتر نداره. وقتی میگه به عالم احترام بذارید، منظورش همون شخص خاصه به نحو قضیه خارجیه، همین فرد محقق الوجود. دقت میکنید؟ یا نه روحانی که بعد از این میاد، مثلا حالا 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه این شهر روحانی دار میشه، نماز جمعه تو این شهر برگزار نمیشده، بعدن قرار تا 6 ماه دیگه نماز جمعه برگزار بشه، میگوید اکرام بکنید امام جمعه را. مشخصا از دقیقاً چه کسی امام جمعه. این میشه قضیه خارجیه. پس موضوع قضیه خارجیه افراد معین خارجی هستن، اما موضوع در قضیه حقیقیه اینطور نیست. کلی ما هو کلیه. بفرمایید افراد مقدر الوجود هستن. این تفاوت این هاست به لحاظ موضوع. خب حالا میخوان فوارق اینها رو بیان بکنن. بالاخره بعضی از فوارق اینها فوارق نظریه، برخی فوارق عملیه. بله اینطوری نیومده. خیلی از این بحثا رو آقایان اینطوری وارد نشدن که تیتر براش بذارن و عنوان بذارن و فلان از این حرفا، در ناولای کلماتشون آمده. اما یه وقتی یکی از بزرگان، خیلی خیلی از بزرگان و بعضی بزرگان معمولی بزرگان، بعضی خیلی از بزرگان، بر اصلا خاطری که مثلا چند وقت پیش شخصی با ما تماس گرفته بود که آقا مجموعه ای هست، یه چیزی هست، از محضرتون که از فضای مجازی که بزرگانی عضو این مجموعه هستن فلان، و میخواستم از شما هم دعوت کنیم که تشریف بیارید و مثلا دیدگاه های این مجموعه رو ما منتقل میکنیم. دیگه حضرتالی هم بعد گفتم من که اصلا حال حسین جو کار نداریم، که حال شما اگه قبول بکنیم ما خودمون. بعد میخواست مثال بزنه برای من بزرگان رو، چه کسی مثلا خواهد بزرگان من که عضو اون مجموعه هستن. بعد یه آقای رو مثال زد، من گمان نمیکنم این آقا تا شرح لومه بیشتر خونده باشه از آقایتون که تهشه، اون تا خب شهرت زیادی کسب کرده. بعد فهمیدم این که میگه بزرگان منظور مشهوران، مشهوران نه بزرگان هستن. و نه این بزرگ که من میگم واقعا بزرگه. ایشان یه وقتی میفرمود، خیلی سالفی سر درسش میفرمود، میفرمود که این بحث رو من میخواستم مطرح بکنم، باورتون نمیشه چقدر زیر و رو کردم کتب اصولی رو، و بعد در چه جای عجیبی من توانستم این مسئله پیدا بکنم که اصلا به ذهن جنم خطور نمیکرد یه همچین جای آقای متعرض بشه. اصلا این بحثی رو کار اینطوره، یعنی اصلا به یک مناسباتی، به یک ادنا مناسبتی تردن للباب استطرادی دفعه متعرض یه نکته ای شدن. این کار آقای صدر بوده است که آمده خیلی از این مطالب رو جدا کرده، براشون تیتر گذاشته، بحث کرده، همه تقسیم بندی احکام، احکام وضعی، احکام تکلیفی، نه همه کار آقای صدر هست در حلقات، شما جای دیگه همش تقریبی به این شکل نمیبینید. بگذارید بر تقدیر. خب از جمله فوارقی که وجود دارد، من شما اگر شماره بزنید، شماره 1 فمن الفوارق اننا به موجب القضیه الحقیقیه، اگر شماره دارد که خوب دارد، هیچ، این هم کنار کتابتون بنویسید فارق نظری. فارق نظری، خب یکی از فوارق که فارق نظری هم هست این هست. ببینید ما گفتیم قضیه حقیقی بازگشتش به قضیه شرطی است. یه سلام علیکم، یعنی اگر مولا گفت اکرم العالم، اکرم العالم به نحو قضیه حقیقیه، یعنی چی؟ یعنی لوکان شخص عالمن فاکرمه لوجب اکرامه، اگر کسی عالم بود اکرامش بکن. یعنی موضوعش مقدر الوجوده. ما میریم سراغ زید که فرض کنیم این زید جاهله، این زید بنده خدا خیلی عنامی داشت، یکی از عنامی جاهلیته، ما اینجا میخوایم برش بار کنیم. این امر رو که زیاد میزنه، ضرب زیدون امر مرتبا این امر رو میزنه، منتها علی غیر از اون اب محضرتون که کشال فعل ماضی است لکه به مضارع تبدیل شده، همش داره میزنه. اب محضرتون زید جاهلی است، ما میخوایم اشاره کنیم به این زید، بگیم این زید جاهل هم موضوعی است برای حکم ما که لو کان هذا عالما فاکرمه، اگر این عالم بود اکرامش کن. میگه بابا این که عالم نیست. میگه خیلی خوب، منم نگفتم الان اکرامش کن، گفتم لو کان هذا عالما فاکرمه. اینم میتونه موضوع باشه، هر کسی میتونه موضوع باشه. چرا؟ به جهت اینکه در قضیه حقیقیه ما موضوع محقق الوجود خارجی نمیخوایم، میگیم آقا همین زید جاهل، همین شخص جاهلی که ما با هازا به او اشاره کردیم، آیا نمیتواند یه روزی روزگاری عالم بشود؟ چرا؟ امکانش هست، بنابر فضل، بنابر تقدیر، او یه روزی روزگاری میتونه عالم بشه. پس در قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه هم شامل موضوع بالفعل میشه، موضوع فعلی، هم موضوع تقدیری. خب این شخص جاهل فعلا عالم نیست، اما تقدیرا که عالم هست، فرضاً که عالم هست، بالمعال ممکنه یه روزی عالم بشه. پس این لو کان هذا عالما لوجب اکرامه میتونه شامل او بشه، منتها به نحو تقدیری. اما اگر قضیه به نحو قضیه خارجیه بود، موضوعش باید محقق الوجود در خارج باشد به نحو فعلی، به نحو فعلی، یعنی همین الان این شخص عالم باشد. خب اگر اینطور شد، آیا ما میتوانیم قضیه‌ای که به نحو قضیه خارجیه است، یعنی اکرم العالم، اون تو به نحو قضیه خارجیه، خب آیا ما میتونیم بگیم این شامل جاهل هم میشه؟ نه نمیشه. چرا؟ چون جاهل بالفعل عالم نیست، پس این تکرم العالم به نحو قضیه خارجیه شامل اون نمیشه. درسته این شخص جاهل تقدیرن و بالمعان و فرزند و در آینده ممکنه عالم بشود، لکن به درد ما نمیخوره، چون موضوع قضیه خارجیه موضوع محقق الوجود در خارج فعلیست، موضوع مقدر الوجود به درد ما نمیخورد. ما همین الان این رو میخوایم. من حالا خیلی فرامز بگم کاری رو به جهت، حالا همین جهت مسافرت هایی که ما داشتیم به کشورهای مختلف برای تبلیغ و اینجور مسائل، دوستان میدونن که ما با این مسائل آشنا هستیم، بابا مراجعه میکنن میگن که ما هم میخوایم بریم برای تبلیغ خارج کشور چجور فلان. میگم که شما الان مسلطی به زبان، یه زبانی غیر از زبان فارسی، مثلا این زبانی که تو ایران داریم، یه زبان غیر از این، مثلا انگلیسی مسلطی، فرانسه مسلطی، مثلا مسلطی، همین الان مسلطی. میگه یه مقدار کار کردم ولی برم اونجا کامل میشه. میگم نه، فایده نداره. شما هر روزی که مسلط شدی کامل، مثل زبان مادری، مثل زبان مادری خب نمیشه، ولی خب نزدیک به اون تونستی به اون زبان حرف بزنی، بیا پیش من راه با هم صحبت کنیم. میگه نه آقا، من چند وقت برم درست میشه. میگم آن نمیشه، شما رو وقتی هماهنگ میکنیم با فلان مرکز اسلامی در فلان کشور که شما رو دعوت میکنن، از پای پله هواپیما که میای پایین، شما میبرن بالای منبر، یعنی از این پله ها میای پایین، از اون پله های منبر میری بالا. دقیق میکنه چی عرض میکنم؟ اینطوریه، یعنی این اونا مبلغ بالفعل میخوان که امروز که شما میرسی، حالا امشب یا فردا شب، منبر رو شروع میکنی، اونجا تدریس رو شروع میکنی، کارگاه علمی رو شروع میکنی براشون، نه اینکه بالقوه حالا من بیام حالا آروم آروم درست میشم. ما اینکه نشد که اعتقاد کنم، بالفعل میخوان، یعنی به نحو قضیه خارجیه، یعنی میگه هاذا عالمون، هاذا از منظرتون که زبان انگلیسی بلد است، دقت میکنید چرا؟ به نحو قضیه خارجیه بالفعل، مقدر الوجود به دردشون نمیخوره. اینکه من میگه من برم، اگه من باور کن استعدادم خوبه، سه ماه ببونم عالی میشم، خیلی خوب، تا سه ماه دیگه کار تمامه، دهه محرم گذشته، قد باشه الگاه برای ماه ماه رمزون آماده میشی، فایده نداره. اینا همین الان میخوان، دقت میفهم. حالا این ده همین نحوه، اون که این زید جاهل بعدن عالم میشه به درد این آقا نمیخوره، به درد قضیه خارجیه نمیخوره، اما به درد قضیه حقیقیه میخوره. قضیه حقیقیه اصلا موضوعش مقدر الوجوده. میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیل. میگه آخه من که الان مستطیع نیستم. میگه مگه مسلمون نیست؟ میگه چه مکلف نیست؟ چه خیلی خوب، این حکم شامل تو هم میشه. من تو الان فعلیت نیافته، چرا؟ اصلا تو مستطیع نیست. انشاءالله روزی روزگار مستطیع شدی، این حکم به در تو هم چی میخورد و تو اجراش میکنی، شامل تو، تو هم دربر میگیرد. گرچه فعلیت پیدا نمیکنه به تو، اما میتون اگر به شما بگن آقا شما که مسلمان هستی لیست واجبات تو بنویس، شما می‌نویسی نماز، روزه، چی چی و از جمله حج، بعد میگم خب آقا یعنی الان شما همین الان باید بری حج؟ میگه نه، اینجا تو واجبات منه، لکه فعلیت پیدا نکرده. انشاءالله یه روزی روزگاری اگر مستطیع شدم بر من فعلیت پیدا میکنه، لکن به عنوان یه مسلمان حج هم به گردن من واجب هست، منتها به این شکل، به این شکل. پس فمن الفوارق، بله، و هناك فوارق بین القضیتین، منها ما هو نظری و منها ما یکون له مغزا عملی، از محضر تو که برخشون نظری هستن برخشون یه حقیقت عملی هم دارن. از جمله این فوارق، فمن الفوارق اننا به موجب القضیت الحقیقیه، ما به مقتضای قضیه حقیقیه نستطیع ان نشیر الى ای جاهل، ما میتوانیم به هر جاهلی اشاره کنیم و نقول و بگوییم لو کان هذا عالما لوجب اکرامه، اگر این عالم بود اکرامش واجب بود. هیچ حرف دروغی هم نگفتیم، هیچ حرف دروغی هم نگفتیم. خیلی خوب، لان الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعه المقدره، حکم به وجوب این ثابت میشد بر طبیعت مقدره. طبیعت مقدره در اینجا همون عالم فرضیه. طبیعت مقدره در مثال ما میشه عالم فرضی، اگر این عالم بود اکرامش واجب بود. بسکه شما از کنار یک ساختمان خیلی بلند و زیبا و گران قیمتی عبور میکنید، بعد به رفیقتون میگید، میگید اگر این ساختمان مال من بود من اینو هدیه میدم به تو، اثرت این که میگه بده، میگه حالا که مال من نیست، حالا اگر بود، اگر بود اینو هدیه میدم به تو. بل عرض محضرتون که میفهمن لان الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعه المقدره، عالم فرضی، شما مالک فرضی هستی. میگه من مالک فرضی این ساختمون هستم، مالک بالفعلش نیستم. عرض محضرتون که و هذا مستاق، هذا یعنی چی؟ بنویسید هذا، بنویسید الجاهل على فرض عالمیته، على فرض عالمیته، على فرض عالمیته یا على فرض عالمیته. هذا یعنی هذا الجاهل على فرض عالمیته و هادا مستاقها، یعنی این جاهل بر فرض عالمیتش مستاقها، یعنی مستاق اون طبیعت مقدره است، ها بخارد طبیعت مقدره، این جاهل بر فرض بر تقدیر عالمیتش مستاق اون طبیعت مقدره است. خب و کل ما صدق الشرط و صدق الجزا، هر وقت شرط صدق بکند جزا هم صدق، هر وقت عالم شد اکرامش هم واجب میشه. اینطور بود دیگه، لو کان هادا عالما لوجب اکرامو، هر وقت عالم شد میگم چش، بعد مثلاتون که این اکرام میشد. یه طلبه بود، میگم ما اول طلبمون بودیم توی حوزه علمیه توی شهرستان، خیلی یعنی منظور محروم و از این حرفا و سطح پایین قبل از انقلاب ظاهرا. بعد میگم همین آقای چی آمده و همین منبری هست یزدی که ساکن مشهد آیه راشد، بله احسن، عرض محضر تون که میگو ایشون آمده بود برای ما صحبت میکرد، میگفت طلبه ها این چیزایی که شما الان میخونید اینجا ضرب زیدون عمرن فاعل مرفوع نم بفرم که مفعول منصوبه، این قواعد که میخونید نگاه نکنید هیچی، چون میگو گرسنگی مطلق بوده که طلبه، یعنی گرسنگی، ما گرسنه بیچاره هرچی تو جتون شهرستان تون روستا در حقیقت بگیم بهتر بگیم درس میخوانیم از این حرفا، هیچ آینده ای هم در مقابل خودمون نمیدیم قبل از انقلاب و شرایط اون زمان. عرض نظرتون که بعد میگه ایشون برای که ما تشویق کنه گفت زیر هر کدوم از اینها، مثلا فاعل مرفوع است مفعول است، زیر هر کدوم از این یه پلو خورشته، مثلا یه پلو کبابی چلو کبابی آویزونه، با یه نخی زیرش آویزونه، مثلا فعلا شما نمیبینید، این بعدن میاد، از نظرتون که تقدیریه. حالا میگیم اینم درست الان جاهله اما تقدیری، انسان انشالله یه روزی روزگاری این از نظرتون که عالم میشه. میگیم امکانش برشون وجود دارد، تقدیر و فرضش وجود دارد، بله. لو کان هذا عالما فاکرمه لوجب اکرامه. میگیم این مشمول این موضوع، مشمول این قاعده هست. دقت بکنید چه حرفم، چون فرضیه دیگه، اصلا خود این فرض، بله، هر وقت شرط محقق شد جزا هم محقق میشه. میفرماید که و کل ما صدق الشرط و صدق الجزا خلافا للقضیه الخارجیه التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم. قضیه خارجی که تکیه دارد بر احصاء شخصی به وسیله خود حکم کننده، حاکم یعنی همون حکم کننده، خودش باید حکم کنه، بلغم باید احصاء کنه ببیند کی عالم است کی عالم نیست، هر کس که عالم بود رو در نظر بگیره، بعد بگه خب این چند نفر رو اکرام. فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، این فرد جاهل داخلا فيها، داخل در قضیه خارجیه نیست. لا بالفعل ولا على تقدير ان يكون عالما، نه فعلا داخل در اوس و نه بنابراین که بعدا هم عالم میشه. میگه بعدا هم اگر عالم شد از تحت قضیه من خارجه، من الان بالفعل میخواهم کسی که عالم باشه تو بری اکرامش بکنی، اما بعدا عالم میشه به درد من نمیخوره. اما الاول، اول نه، اون بالفعل، این که بالفعل داخل نیست، فواضحون، یعنی جاهل تخصصا خارج است، تخصصا خارج، جاهل تخصصا از تحت قضیه خارجی خارج استش، این اصلا ربطی نداره، قضیه خارجی عالم بالفعل میخواد، اینم که بالفعل عالم نیست پس تمام میشه. حاضر، پس بالفعل که عالم نیست واضح است که پس از تحت قضیه خارجی بیرونه. و اما ثانی، بگیم تقدیرن، بگیم بابا این بنده خدا رفته ثبت نام کرده حوزه، میخواد بره عالم بشه انشاءالله تعالی، میگه تقدیرن هم فایده نه. چرا؟ فلعن القضیه الخارجیه لیس فیها تقدیر و افترا، قضیه خارجیه که تقدیر و افترا درش معنا ندارن، راه ندارن، بل هی، این قضیه خارجیه تنصب و علی موضوع ناجز، قضیه خارجیه این منصب میشه، ریخته میشه بر یک موضوع ناجز، ناجز یعنی محقق، موضوعی که محقق شده، ناجز یعنی ذاتی که فرض و تقدیر و این قبیل امور در اون راه نداره، به این میگه موضوع ناجز، ذاتی که فرض و تقدیر در اون راه نداره. خب اما فارق دوم، که این فارق، فارق عملی هست و میرزای نائینی بیان فرمودن، این رو اگر خاطر شریف آیان باشد جلسه قبل ما اشاره کردیم به این فارق، و اون که گفتیم موضوع در قضیه حقیقیه وصف کلی است، وصف کلی مفروض الوجود است، اما در قضیه خارجی موضوع ذات خارجی است. پس یه تفاوت دیگه شد، البته نه همه، شاید بگید آقا همه تفاوت‌ها به یه جا برمیگرده، بله قبول دارم به یه جا برمیگرده، داریم این دارو بازش تحلیل میکنیم، مگه همش در حقیقت یک کلمه است، یه مطلب، ما عبارات و ناشتا و حسن و کواهد، این همش یه مطلب، داریم هی بازش میکنیم از هم دیگه، مگر هلوش همین یه مطلب دیگه، همون مطلب که از اول گفتیم، گفتیم موضوع در قضیه حقیقیه بفرمایید که مقدر الوجود کلیه به ما هو کلیه، در قضیه خارجیه بفرمایید که محقق الوجوده. حالا در قضیه حق، حالا اینجا میخوام بیان بشوشم، میفرمان موضوع در قضیه حقیقیه وصف کلی مفروض الوجود است، اما در قضیه خارجیه ذات خارجی است. مثالم براتون زدیم، اگر خاطر مبارکتون باشه جلسه گذشته بحث نیابت امام زمان رو مطرح کردیم، گفتیم یه وقت از این نیابت به نحو قضیه خارجیه است، امام علیه السلام میفرمان که حسین ابن روح نائب من است به نحو قضیه خارجیه، مالک اشتر والی مصر است به نحو قضیه خارجیه. دقیقا میتونم چه عرض میکنم، این میشه ذات خارجی، مالک اشتر در خارج موجود بود، حسین بن روح موجود بود، به نحو قضیه خارجیه امام علیه السلام او رو حکم بر او بار کرده. یه وقت است به نحو قضیه حقیقی است، میگن من کان من الفقها کذا و کذا، میفرم فرج و فیها الى روات احادیثنا به لحظه قضیه حقیقیه، این مفروض الوجود هستش. از محضر چون که خب ثمره عملی این تفاوت چیه؟ ثمره عملی این فارق چی هست؟ این فرق چی هست؟ ثمره عملیش این هستش، در باره قضیه خارجیه خود حاکم، خود حکم کننده موظف است برود اون صفاتی که مد نظرش بوده رو احراز بکنه و به دست بیاره. بعد از اون دیگه ما کاری نداریم که اون صفات در اون شخص هست یا نه، اصلا ما کاری نیست. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ مولا به ما میگوید که این قضا رو برای من ورده بیار. دقت میکنید؟ وقتی مولا میگه این قضا رو برای من ورده بیار، آیا مولا وصفی که این قضا داشته و لذا مولا به او امر کرده وصف خوشمزدگی بوده؟ وصف مقوی بودن بوده؟ وصف حلیت بوده؟ وصف شکم سیر کنی بوده؟ به من چرا؟ به رحم قضیه خارجیه، مولا گفته این قضا رو برام بیار، این قضای خارجی، هذا طعام اشاره کرده، این قضا رو برام بیار، من دیگه موظف نیستم برم بررسی بکنم ببینم این قضا دارای چه ویژگی هایی است، دایه مهربانتر از مادر لازم نیست بشم، قضا رو نبرم برای مولا. میگه چرا نبردی؟ میگه من بررسی کردم که نه این ویتامیناش کمه. میگه به تو هیچ ربطی نداره، من به تو گفتم قضا برام بیار، تو چیکار به ویتامینش داری؟ تو امر من اجرا کنی. ها مولا گفته آقا از مالک اشتر تبعیت کنید، من برم بررسی کنم در... نه مالک شخص مناسبی نیست، تبعیت نکنم. میگه به تو چه ربطی داره؟ من مولا خودم موظفم بروم چکار کنم؟ صفات لازم در ولایت امری مصر رو بررسی کنم. رفتم این صفات رو بررسی کردم، یعنی در مالک اشتر هست. در حسین ابن روح نوبختی صفات نیابت و سفارت خاصه از امام زمان هست، فقط تو مورده می تبعیت بکنی. ها؟ اما اگر نه به نحو قضیه حقیقی مولا گفت، گفت من کان من الفقها ها کذا و کذا، اونجا من مکلفم برم اون اوصاف رو احراز بکنم، حالا می افته گردن من. پس اگر به نحو قضیه خارجیه بود، احراز اوصافی که مدخلیت دارن در حکم حاکم با خود اون حاکم و مولاست، اگر به نحو قضیه حقیقیه بود، احراز اون صفات با ماست، بر مکلف است که برد اینا رو چی؟ احراز بکنه. لذا مثالی که ایشون زدن، میگن اگر یه وقت است که پدر میگوید که برو به پسر عموهات قضا بده، اونا رو اکرام بکن، به اونا احترام بذار، به نحو قضیه خارجی شما میگه آخه بعضی پسر عموهای من اصلا دین ندارن، لاابالی هن، اصلا لایک هن، سکولار هن، چه میدونم کمونیستن، هرچی هستن، اینا اصلا اینطوری هستن، من اونا رو اکرام میکنم نکنم، به شما ربطی نداره، پدر به شما امر کرده برو به همه پسر عموات اکرام میکن، این که چه وصفی در اونها هست که پدر مد نظرش خودش میدونه، دقت میکنید؟ لعل اصلا وصف تدیرم مد نظرش بوده، لکن با ملاک هایی که پدر شما دارد که خیلی حد اکثریه، او پسر اموهای شما همه متدین به نظر میرسن، به من ربطی نداره، خودش بوده. لکن یه وقت هست میگه اکرم مثلا ابناء عمک، پسر اموهات رو برو اکرام بکن، لوکانو متدینین، اگر متدین بودن. اینجاست که شما چیکار بکنی؟ به دادگاه تفتیش عقاید تشکیل میدی، دونه دونه میگه من ربک از مسئلتون که سوال میکنی، من نبی فلان نه سوال میکنی، سوالات نکیر مکر میپرسی، اگه دیدی که همه هم درست جواب داد، میگه از مسئلتون که اکرامت میکنم، اگر نه میگه برو شهریور بیا، اون موقع اکرامت میکنم، از مسئلتون که به هر تقدیر مراد اینه. یعنی اونجا دیگه احراز صفت تدین میفته به عهده شما. و من الفوارق ان الموضوع، قصد که میرزا اینا این بیان رو دارد، و من الفوارق ان الموضوع فی القضیه الحقیقیه وصف کلی دائما یفتر به وجوده فیرتب علیه الحکم. موضوع در قضیه حقیقیه همواره وصف کلیست، وصف کلیست یعنی وصف کلی مفروض الوجود، وصف کلی مفروض الوجود، از نظر چون که وصف کلی است همواره که فرض شده است وجود آن وصف کلی، فیرتب علیه، مرتب مترتب می شود بر آن وصف کلی، الحق سواء کان وصفا عرضیا کالعالم او ذاتیا کالانسان، فرق هم نمی کند وصف عرضی باشد مثل عالم یا وصف ذاتی باشد مثل انسان. لو کان هذا انسانا مثلا، لو کان انسان رو اکرام بکن، خود وصف ذاتیه، انسان را اکرام بکن، این وصف ذاتی عرض نظر تو که، اما عالمیت وصف عرضی است که عارضه بر انسان میشه. و اما الموضوع فی القضیه الخارجیه فهو ذات الخارجیه، موضوع در قضیه خارجیه ذات خارجی است، ذات خارجی چیه؟ ای ما یقبل ان یشار الیه فی الخارج به لحاظ احد الازمنه، اون چیزی که قابلیت اشاره دارد میتواند مشار الیه قرار بگیرد در خارج به لحاظ یکی از زمانها. و من هنا از همین جا استحال تقدیر و الافتراض فیها، تقدیر و فرض در قضیه خارجیه مستحیل است. چرا؟ لأن الذات الخارجیه ذات خارجی و ما یقال عنه هذا و آنچه که درباره آن گفته می شود هذا خارجن لا معنا لتقدیر وجوده، معنا ندارد که وجودش در تقدیر باشه، وجودش مقدر و مفروض باشه، این معنا ندارد، بل هو محقق الوجود، این باید محقق الوجود باشه، در خارج موجود باشه. خب اما ثمره عملی این فارق، پس تیتر بزنید ثمره عملی این فارق، خود این فارق یه ثمره عملی برش مترتبه. اون ثمره عملی چیه؟ ثمره عملیش اینه که فإن کان وصف ما دخیلا فی ملاک الحکم فی القضیه الخارجیه، اگر یه صفت مایی، اگر یه صفتی دخالت و مدخلیت داشته باشد در ملاک حکم در قضیه خارجیه، تصدل مولا نفسه لإحراز وجوده، خود مولا متصدی احراز وجود آن وصف است، مولا خودش باید بره اون وصف رو احراز بکنه. کما اذا اراده، یعنی اراده المولا، همچنان که اگر مولا اراده کند ان يحكم على ولده به وجوب اکرام ابناء عمه، امر کند، اراده کند مولا اینکه حکم کند بر فرزند خودش که برود که چکار بکنه، واجب باشد اکرام فرزندان عمویش، یه همچین حکم بر او بکنه و این بره اونا رو اکرام بکنه. و کان لتدینهم دخل فی الحکم، و باشد برای تدین اون ابناء عم دخلی، یعنی قیدیت داشته باشه، قید باشد فی الحکم در وجوب اکرام. فانه، یعنی فان المولا یتصدى بنفسه لاحراز تدینهم، مولا شخصا متصدی احراز تدین آنها می شود. ثم یقول اکرم ابناء عمک کلهم، برو همه فرزندان عمویت را اکرام بکن، او الا زیدن، یا یعنی که همه فرزندان عمویت را بدون این زید، زید بالاخره اینو اکرامش نکن، این به درد نمیخوره. بله مثلا که مغازه فلانی و پسران به جز فلان پسر خاصر، مثلا که بله، او الا زیدن تبعا لما احرزه من تدینهم کلن او جلن، هر مثلتون که به تبع این که او احراز کرده است تدین ابناء الامر را، یا همشون رو یا همشون به جز زید را، جلن هر مثلتون که. و اما اذا قال، اما اگر به نحو قضیه حقیقی گفت اکرم ابناء عمک ان کانوا متدینین، که یه قضیه شرطیه هستش، فالقضیه شرطیه و حقیقیه من ناحیه هذا الشرط، این قضیه شرطیه است و از جهت این شرط خاص این یه قضیه حقیقیه به شما میره، لانه قد افترضا و قدر، این شرط هازا به لانه میخورد به این شرط، از مثلا تو که برای اینکه این شرط لانه هازا شرط قد افترضا و قدر فرض شده است و در تقدیر گرفته شده. چرا ایشون میگه من ناحیت هازا شرط؟ به جهتی که اینا از حیث اینکه ابناء عم باشند که ابناء عمن، پس از این حیث قضیه خارجیه است، ابناء عم که هستن، پسر عمون که هستن، منتها از جهتی که متدین باشند محل اشکاله که آیا متدین هستن یا نیستن، لذا فقط از ناحیه این شرط خاص قضیه حقیقی است، اما از حیث ابناء عم بودن نه، خارجی است. چی؟ آره این شرط اون وصف کلی است که اما این که صدق میکند در اینها یا صدق نمیکند، اما ابناء عم بودن که پسر عمو بودن که خب هستن دیگه. بعد اما سومی، باز یک فارق دیگری از میرزای نائینی ما این رو داریم و اون این هست که باز اینم واضح هست، ایشون میگن حالا که قضیه حقیقیه بازگشته به قضیه شرطیه دارد، پس الانتفاع عند الانتفاع رخ میده. میگیم الانتفاع عند الانتفاع چیه؟ میگن انتفاع جزاء و حکم عند انتفاع شرط و وصف، الانتفاع عند الانتفاع، الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع بفرمایید که جزاء و حکم هنگام انتفاع شرط و وصف، یه همچی چیزی رخ میدهد. اگر مولا آمد حکمی رو بیان کرد و اوصافی رو بیان کرد که این اوصاف به نحو شرط بودن، یعنی مدخلت در حکم داشتن، از منظرتون که خب اینجا ما موظف هستیم بریم اوصاف رو کشف بکنیم، به دست بیاریم، ها به نحو قضیه حقیقیه ما متصدی هستیم که اینو کشف بکنیم. خب حالا خوب توجه بفرمایید، فرق اینجاست. در فارق عملی قبلی شماره دو ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر قضیه به نحو حقیقیه بود، به نحو خارجیه بود، مولا شخصا متصدی احراز اون شرایط و اوصاف و قیوده. مولایی که به من گفته اکرم ابنا عمک، برای این که اونها رو اکرام بکنیم حتما یه شرط تو ذهنش بوده، یه وصف و قیدی تو ذهنش بوده، خودش هم رفته اون وصف و قید رو دیده و بررسی کرده، فقط به من میگه برو و پسر عموات اکرام کن. چرا؟ من چه میدونم چرا؟ خودش میدونه. دقت میکنی چی عرض کنم؟ اما اگر نه، مولا این رو گذاشت به عهده من و گفت چی؟ و گفت لو کانو متدینین فاکرم هو. اینجا احراز این اوصاف و قیود به عهده من هست. گیج نشید آقای، لحظه خواب نرید، اینجا باشید. پس در فارق قبلی ما دنبال تعیین متصدی احراز شرط بودیم. اگر قضیه خارجی باشد، متصدی احراز شرط خود مولاست. اگر قضیه حقیقیه باشد، متصدی احراز شرط عبده، مکلفه، بنده هستش. دقت میکنید؟ توی این قسمت چی میخوان بگن؟ خب این تو قسمت قبلی متصدی مشخص شد. توی این قسمت میخوان یه امر دیگر رو اشاره بکنن که در واقع از تبعات اوست. میگن ها، وقتی به نحو قضیه خارجی شد گفتیم متصدی خود حاکمه که باید بره احراز بکنن شرایطو. وقتی به نحو قضیه حقیقی شد متصدی شما هستی که مکلفی. میدونه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر بعدن کشف خلاف شد بعدن معلوم شد که این وصف و شرط را نداشته، اگر متصدی تعیین اون شرط و احراز اون شرط خود مولا بوده، به من مکلف ربطی نداره. من مکلف به مولا میگم آقای مولا، تو هم گفتی برو این قضا رو بیار، منم این قضا رو هم آوردم به تو، حالا اینم گندیده بوده، خراب شده بوده، کپکت به من چارج، تو اشاره کردی برو این قضا رو میبینی، اونو برام رد بیار، من رو امرت اجرا کردم. دقت میکنی؟ تو خودت متصدی این بودی که احراز بکنی دارای ویژگی لازم هست یا نه. پس تبعاتش هم مال خودته. قبول میکنی؟ اما اگر نه، مولا به من گفت برو یه غذای سالم بیار و من رفتم یه غذای اشتباه کردم، غذای کفکی براش آوردم، غذای ناجور براش آوردم، ها وقتی آوردم مولا میگه این چیه برام آوردی؟ من به تو گفتم غذای سالمه، این سالمه؟ نگاه میکنم سالم نیست، من موظفم برم جبران کنم، برم غذا بکنم، او رو غذا رو غذا بکنم. یعنی چی؟ برم یه غذای مناسب بردارم بیارم، جبران بکنم و استدراک کنم. اینم یه تفاوت دیگه شد. پس اگر امر به نحو قضیه خارجیه باشد، خب و در تعیین صفات، در احراز صفات اشکالی رخ داده باشه، من مکلف از گردنم ساقطه، دیگه من لازم نیست جبران بکنم. اما اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد و در احراز صفات اشکالی رخ داده باشه، من مکلف موظفم جبران بکنم و قضا بکنم و استدراک بکنم. اینم یه تفاوت دیگه که اینجا وجود داره. و من الفوارق المترتبه على ذلك ان الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقيه اذا انتفى ينتفي الحكم. اصلا الانتفاء عند الانتفاء، این قاعده است، الانتفاء عند الانتفاء. بعد مثلا چون که وصفی که داخل است در حکم، مدخلی در حکم دارد در باب قضایای حقیقیه، اگر اون وصف منتفی شد حکم هم منتفی میشه. لانه، برای اینکه اون وصف مأخوذان فی موضوعه، این بس اخذ شده است در موضوع حکم. و ان شئت قلت، اگر میخواید اینطوری تعبیرم بکنید اشکال نداره. چی بگید؟ بگید لانه شرطون، یعنی لان الوصف، اون وصف، لانه هایش به بس میخورد، برای اینکه اون وصف شرط است. خب ما در باره شرط دیگه خیلی خوب اینو میفهمیم، ول جزاء ینتفی بانتفاء الشرط، وقتی شرط نباشد جزا هم اینجا حتی زیدون فکرم هو. خب زیدی اصلا نیامده پس اکرام هم نیست. خلافاً لباب القضایا الخارجیه، به خلاف قضایا خارجیه. اونا چطور؟ فا ان الاوصاف لیست شروطا، در قضایا خارجی اوصاف شرط نیستن. و انما هی امور یتصد المولا لإحرازها فتدعوه الى جعل الحکم. این اوصاف یه اموری هستن که خود مولا متصدی احراز اون اوصاف شده، فتدعوه، ها تدعوه میخواند به مولا، میخواند مولا را، چه چیزی؟ همون اوصاف، الا جعل الحب، که برابد اون حکم رو جلب کنه. اون چه که مولا رو وادار کرده که چنین حکمی رو جلب کنه، وجود اون اوصافی بوده که در اون اشخاص هست، مثلا تدین در پسر عموها و احراز اینم با خود مولا بود. حالا نتیجه مطلب چی میشه؟ نتیجه این میشه فاذا احرز المولى تدين ابناء الام، نتیجه عملی این فارق است. باز این فارق هم فارق عملی بوده، نتیجه عملی چیه؟ فاذا احرز المولى تدين ابناء الام فحكم بوجوب اكرامهم على نهج القضيه الخارجيه. اگر مولا احراز کرد تدين دینداری فرزندان عمو را، در نتیجه حکم کرد به وجوب اکرام آنها به صورت قضیه خارجیه، ثبت الحکم، حکم ثابت میشد. ولو لم یکونو متدینین فی الواقع، حتی اگر شما بعدن بفهم اینا متدین هم نبودن، مهم اینه که مولا امر کرده به اینها اکرام بکنیم، اما که ما فهمیدیم متدین نیستن یا هستن این ربطی به ما ندارد. و هادا معنا ان الذی يتحمل مسئولیت تطبیق الوصف على افراده هو المکلف فی باب القضایا الحقیقیه للاحکام. این معنای این هست که حالا این معنای اون نیست، خوب بود اول که قضیه خارجی رو گفتن، بعد قضیه حقیقی رو میگفتن، بعد اون وقت میگفتن، حالا معناش این میشه. یه دفعه از او نتیجه گرفتن حالت عکس او رو، عرض محضرتون که بگذاریم. و این معنای این هست که مسئولیت تطبیق وصف بر افرادش را، عرض محضرت بر افراد اون وصف را، این مسئولیت رو مکلف تحمل میکنن. در کجا؟ در باب قضایای حقیقیه احکام. و هو المولا فی باب القضایا الخارجیه لها، اما در باب قضایای خارجیه مولا این کار رو میکند. پس یک گوشه کتابتون یه دو سخت توضیح بنویسید تفاوت ثمره این فارق، تفاوت ثمره این فارق با ثمره فارق قبلی، ثمره تفاوت تفاوت ثمره این فارق، تفاوت ثمره این فارق با ثمره فارق قبلی عبارت است از یک ثمره فارق قبلی عبارت بود از تعیین، البته یک نمیخواد بذارید، یک نمیخواد، ثمره فارق قبلی عبارت بود از تعیین متصدی تشخیص وصف، تعیین متصدی تشخیص و احراز وصف، ثمره فارغ قبلی عبارت بود از تعیین متصدی احراز و تشخیص وصف، اما ثمره این فارغ عبارت است از تعیین کسی که مسئولیت و تبعات تشخیص وصف را به عهده دارد، مسئولیت و تبعات تشخیص وصف را به عهده دارد، تبعاتی مانند جبران، اعاده، قضا و غیره. مثلا من تشخیص داده بودم که اینجا رو قبله این سمتیه نماز خونه، مولا گفته صل مستقبلا القبله، نه رو به قبله نماز بخون، دقت میکنی؟ منم فکر کردم این وری قبله است، خواستم نماز خوندم، بعد فهمیدم نه قبله این طرفی نبوده، داخل وقت بعد اعاده کنم، خارج وقت بعد قضا کنم. چرا؟ چون مسئول تشخیص این وصف، یعنی رو به قبله بودن، خود من بودم و منم خودم اشتباه کردم، پس باید خودم چی؟ جبران کنم. یه مقدار وقت داریم، بذارید یه مقدار خواهش کنم اینو از بحث بعدی هم یکمیشو بخونیم، لااقل از مسائل، اگر حالا همش نخونیم لااقل از وقت استفاده کرده باشیم. خیلی خوب، تعلق احکام به عناوین ذهنیه. ببینید حکم بده
این دایی مادی رسید به تحقیق پردیاری میدونی که دکتر کار محلا به چی کسی بشه چه در قضیه حقیقی هست در قضیه واقعی که همه از منان مرا میدونی محلی حقیقی هم که برنقای مرا میدونی که چی کسی شما مرس میدونی چرا به این دوشه کنیم؟
یعنی اگر ما آمدیم و گفتیم مولایی که ما داریم از اون سخن میگیم مولای حقیقیه، یعنی مولایی است که عالم در محضر اوست و او علم دارد به همه چیز، ما کان، ما یکون، ما سیکون، همه چیز رو میداند، میخواد بگید که فرقی نمی کند به نحو قضیه خارجیه باشد یا به نحو قضیه حقیقیه باشد، دقت میکنید چه میخواد ثمرش یکیست، لیکن حق این است که اینطور نیست. یعنی درسته اون میداند بالاخره علما چه کسانی هستند، اما معمولا احکامشو به نحو قضیه حقیقیه جعل کرده تا ما در تعیین وصف یه خورده آرامش داشته باشیم. اگر به نحو قضیه خارجی باشه ما فقط و فقط موظفیم بگردیم اونی که مولا مد نظرشه پیدا بکنیم و گاهی پیدا نمی‌کنه، دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ اما اگر به نحو قضیه حقیقی شد، چون احراز وصف به عهده خود ماست، ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم، وصف رو درجه رسیدیم، وظیفه‌مون عمل می‌کنیم. شخص دیگه اون همون وصف رو در یه نفر دیگه دید، وظیفه‌ش عمل می‌کنه. دقت می‌کنید؟ اساساً جعل قوانین، جعل قوانین علل عموم به نحو قضیه حقیقی است. علل عموم مثلا در همین احکام اسلامی مثلا چند تا ما قضیه خارجیه داریم؟ اصلا محدوده. مثلا بگیم نماز شب خواندنش بر شخص رسول الله واجب بوده، این بگیم به نحو قضیه خارجی است. یه امر اختصاصی که به شخص رسول الله شده باشد، اختصاصی خودشا، به نحو قضیه خارجیه باشد. وگرنه عموم احکامی که ما در اسلام داریم بر مسلمین واجب شده اند، اینا به نحو قضیه حقیقیه هستن، گرچه مولا میداند سراخر چه موارد داره وصف هست یا نه، چون مولای حقیقیه، اما شکل قانون گذاری به نحو قضیه حقیقیه هست نه خارجیه. خیلی خوب. بله بله قطعا همینطور هست. یعنی ما اصلا قبلا هم گفتیم الجعل لا یکون الا کلی، یا دقیقا من چی عرض میکنم، قبلا هم عرض کردیم معمول همینه، عادت همینه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، مگر این خلافش ثابت بشه. معمولا این گونه است که وقتی حکمی بیان میشه، جعلی بیان میشه، حکم کلی بیان میشه، به نحو قضیه حقیقی است. اگر بخواد به نحوه قضیه خارجیه باشد دیگه حکم کلی نیست، حکم جزئی موردی خواهد بود، دقت می‌کنید؟ اما اصل در قانون گذاری نیست که حکم کلی باشد. بله خیلی خوب، این مطلب که می‌خوام بگم مطلب ساده است، مطلب ساده است، مطلب خاصی نیست، یک کلمه هست ما اون این که آقا جان حکم نمیتواند روی مصداق خارجی بره، بلکه حکم روی صورت ذهنیه میره، روی صورت ذهنیه میره. ها حکم خودش یه امر ذهنیه، امر اعتباریه، امر اعتباری هم رو امر اعتباری و رو هم امر ذهنی میره، روی صورت ذهنیه میره. این خلاصش همین هست، هر مثلا این که به اون تعلق میگیرن احکام به همون عناوین و صور ذهنی تعلق میگیرن، نه به شیء خارجی. لذا حتی اون زمانی که شما میگید النار و محرقتون، گرچه نگاه میکنید به آتش خارجی و میگید النار و محرقتون، اما در حقیقت شما حکم محرقتون رو بار کرده اید بر صورت ذهنیه ای که از آتش دارید، بر صورت ذهنیه ای که از آتش دارید، منتها از چه جهتی؟ از آن جهت که این صورت ذهنیه، این فانیه در اون، مرآت اون شیء خارجی هستش. اگر آقایان خاطرشون باشه، اون دوستانی که حالا اصول فقه مرحوم مظفر خواندن، شماها دیگه به همتون خوندید، یعنی یا اکثرتون خواندید، لااقل به زمان شما که نمیخورد مثلا بگیم که شما معالم خوندید یا قوانین خوندید، اصول مظفری هستید معمولا، حالا اگر احیانا خوانده باشید، لااقل در حوزه ایرانی اینطور هست. هر منظرتون که اصول مظفر، مرحوم مظفر در بحث اجتماع امر و نهی یه بحث داشتن که حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه. انتهای جلد اول اصول مظفر اگه دو جلد باشد، انتهای جلد اول بحث اجتماع امر و نهی، اونجا یه بحثو دارن که چون برهان اقامه میکنن که حکم نمیتواند به معنون یعنی مثلا خارجی تعلق بگیرد بلکه به عنوان تعلق میگیرد. اونجا این بحث دارن. حالا اون بحثش رو هم ببینید. اجمال قصه این است. حالا خردریزش رو از رو تطبیق میکنیم. اونجا وقت میشه هم به هم حرف اشاره میکنن که فلاسفه هم اشاره کردن. شما در بدای و نهایه هم خوانده اید که از محضرتون که در اونجا هم خوانده اید که در واقع معلومه به ذات ما اون صورت ذهنیه است. اون آتش خارجی معلومه بالعرضه. معلومه بالعرض هستش. کما که مشتاقون الک چیزی که شما بهش اشتیاق پیدا میکنید اون صورت ذهنیه است نه اون شیء خارجی و تمامی صفات از همین قبیل هست. اون عناوین ذهنی از این قبیل هست. خب و یندقی الیعلم سزاوار است که دانسته شود ان الحاکم از محضرتون که سواء کان حکمه على نهج القضیه الحقیقیه او على نهج القضیه الخارجیه چه به نحو قضیه حقیقیه باشه چه خارجیه باشه سوا و سوا امکان حکمه تشریعیان چه حکمش تشریعی باشد انشائی باشد کل حکم به وجوب الحج علی المستطیع یه حکم تشریعی و انشائی است مثل حکم به وجوب حج بر مستطیع او تکوینی یعنی او کان حکمه تکوینی یا این حکمش تکوینی باشد و اخباری باشد مثل چی کل حکم به ان النار محرقتون او انها فی الموقد این که حکم میکند به اینکه آتش سوزاننده است یا حکم بکند که آتش در موقد است. موقد معنی آتشدان شما بگید. معنی بخاری به معنی منقل. واسه که دارد که خودتون چی بیشتر میپسند. از محضرتون که انما یصبو یصبو حاکم یصبو حاکم انما یصبو این حاکم از محضرتون که حکمهو فی الحقیقه علی صورت ذهنیه این حکم رو حاکم ریخته است بر روی صورت ذهنیه لا علی الموضوع الحقیقی للحکم موضوع حقیقیه و الخارجی اضافه کنید موضوع اینه لا علی الموضوع الحقیقی و الخارجی للحکم نه بر موضوع خارجی حکم چرا؟ لأن الحکم لما کان امرا ذهنیا از آنجا که حکم امر ذهنی هست فلا یمکن ان یتعلق الا بما هو حاضر فی الذهن ممکن نیست که تعلق بگیرد مگر به آن چیزی که در ذهن حاضر است و لیسه داره که اون چیزی که در ذهن حاضره نیست مگر الا صوره از ذهنیه مگر صورت ذهنیه وحیه باز همین صورت ذهنیه چیست و این کانت مباینتن للموضوع الخارجی به نوارن اگرچه این صورت ذهنیه مباین است با موضوع خارجی از یه دیدگاه به نظرن بنویسید از جهت وجود و حمل شایع صناعی به نظرن بنویسید از جهت وجود و حمل شایع صناعی بحث خود بحث فلسفی هستش آقا جان به نظرن بالای به نظرن بنویسید از جهت وجود و به حمل شایع صناعی آتش خارجی و آتش ذهنی ماهیتاً یکی هستن اما وجودن دوتا وجودن اون وجود خارجی آتشه این وجود ذهنی آتشه دوتا وجودن دقت میکنید بالحملش به تبیر تبیر شاید تبینه بالحملش شایع با هم فرق کنه لیکن بالحمل الاولی یکی هستن بالحمل الاولی میتونیم بگیم النار و نارون دقت میکنه بالحمل اولی یکن اما بالحمل شایع این اونیست چون وجودن با هم تفاوت داره ولیکن نه هاش میخواد به همون صورت ذهنیه لیکن صورت ذهنیه عینه به نظر آخر این به نظر آخر بنویسید از جهت ماهیت و به حمل اولی بله در ذهن بله این نسبت دیگه شما میخواد اینو بر اون بار کنید در ذهن همش انجام میشه فانت اذا تصورت النار وقتی شما تصور میکنید آتش را ترا به تصور کن نارا عجب شما با تصور خودتون یه آتشی رو میبینید ولکن نکه اذا لاحظت به نظرت ثانیت الى ذهنک اگر با دوباره نگاه بکنید ذهنتون وجدت فیه صورتا ذهنیتا للنار لن نار نفسها شما میبینید نه من اونی که در ذهنم دارم صورت ذهنی آتشه نه خود آتش به تعبیر علامه طباطبایی در همون بدایه و نهایه ایشون میفرمند، میفرمند که در بحث وجود ذهنی ایشون میفرمند، میفرمند که اگر میخواست همان وجود آتش در ذهن ما حاضر بشه، ذهن ما آتش میگره، میسوخت. دقت میکنید؟ یا اگر من یه مربعی رو تصور میکردم، ذهن من مربع میشد. مثلث تصور میکنم، مثلث میشد. اگر سفید تصور میکنم، ذهن من سفید میشد. این که نمیشه که دقیق میکنی چه ارز میکنم. خیلی خوب میفرمان که ولیکن نکه اذا لاحب و به نظرات ثانیت الى ذهنک وجدت فیه صورت ذهنیت للنار، لنار نفسها، نه اینکه خدا آتش، ولما کان ما فی الذهن عین الموضوع الخارجی به نظر تصوری و به الحمل الاولی. از آنجایی که ما فی ذهن، یعنی صورتی که در ذهن است، ما یعنی همون صورتی که، صورتی که در ذهن است عین موضوع خارجی است، لکن به نظر تصوری و به حمل اولی، حمل این واو عطف تفسیره، به نظر تصوری و حمل اولی، این عطف تفسیره، به نظر تصوری و به حمل اولی صح ان يحكم عليه به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجی، صحیح است که حکم شد علیه. ها علیه به کجا بزنیم؟ به کجا بزنیم؟ به ما فی الذهن، به ما فی الذهن. صح ان يحكم على ما فی الذهن، صحیح است که حکم شود به ما فی الذهن به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجی. سوال، شما وقتی میگید النار محرقتون، این نار که همون صورت ذهنی است، صورت ذهنیه که نمیسوزونه، پس شما چطور میگید النار محرقتون؟ به اعتبار وحدت ماهوی که میان این صورت ذهنی و اون وجود خارجی هستش، وحدت ماهوی داره نه وحدت وجودی. دقیقا میخواد چه عزیز کنم؟ چون این حاکی از اوست و به الحمل الاولی میتونیم بگیم النارو نارون. دقیقا به این اعتبار صحیح هست، به این اعتبار صحیح. در حقیقت اینجا دارن دفع دخل میکنن. اگر کسی اشکال بکند به این که شما میگی الصلاتو واجبتون، الصلاتو یه عنوان ذهنیه، خب اما اون چی که واجبه که این عنوان ذهنی نیست. شما بشین با خود تصور کن نماز، ها الحمدلله واجبم انجام شد، دیگه برم دنبال زندگی، این خبرها نیست. باید اون وجود خارجی رو شما اتیان کنی و بیاری، اون اکوان اذکار حیات، اون چیزی که در خارج هست باید بیاری. نماز خارجی رو مولا از تو میخواد. دقت میکنی؟ میگم بله، حکم از صلات و واجبتون، این واجبتون، ها این واجبتون رفته روی عنوان، اما این عنوان یه وحدتی با اون وجود خارجی دارد و اون وحدت ماهویه، بالحمل الاولیه، از آن جهت که حاکی از اوست، از آن جهت که مرآت اوست، از آن جهت که فانیه در اوست، از مسئله که از این جهت حکم کردن بر او صحیحه. بالاخره آرانی حرفایی زدن، بعد به لحاظ عقلی و فلسفی توش گیر کردن، بعد حالا هی باید توجیه براش طرف کنید. شما زن نگران نشید خیلی، بی حرفا دیگه چیه. از بحثتون که ولما کان ما فی الذهن عین الموضوع الخارجی، از آن جهت که صورت ذهنیه ما عین همان موضوع خارجی است، عین اوس، یعنی وجودن، نه ماهیتا و بالحمل الاولی، به نظر تصوری و بالحمل الاولی، از این جهت است که صح ان يحكم عليه به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجی، به همون چیزی که ثابت است برای موضوع خارجی، من خصوصیات، خصوصیاتی که دارد، کل احراق به نسبت الى النار، و هذا یعنی انه یکفی فی اصدار الحکم على الخارج احوار و صورت ذهنیه، این یعنی که برای حکم کردن بر خارج کافیز حاضر کردن صورت ذهنیه، تکونو به نظر تصوری عین الخارج، که به نظر تصوری عین خارج بشد، به نظر تصوری بالاش بریزید بالحمل الاولی، بالحمل الاولی، این عین خارج باشد. بله، از منظرتون که ورقت الحکم بها، این ورقت الحکم بها، اون یکفی فی اصدار الحکم علی الخارج، سر اینم در میاد، یعنی یکفی فی اصدار الحکم علی الخارج، از منظرتون که چه چیزی؟ ربط الحکم بها، برای اینکه شما میخواید بر خارج حکم صادر کنید، کافی است ربط حکم به آن صورت ذهنیه. و ان کانت به نظرت ثانویه، اگرچه با نگاه ثانوی که اون فاحصم هست، فحص میکنه و دقیقه و تصدیقیه، ای بالحمل الشایع مغایرتن للخارج، مغایر خارج است. این به نظرت ثانویه فاحشه و تصدیقیه، ای بالحمل الشایع، بالحمل الشایع میزید از نظر وجود، از نظر وجود نماهیت، از نظر وجود مغایر روز، هیچ اشکالی ندارد. خب تمام شد. تنسیق البحوث المقبله، فهرستی از بحثایی که بعد از این میاد و سوف نتحدث فی ما یلی، پس از این ما بحث میکنیم وفقا لما تقدم فی الحلقتین سابقتین، همونطور که در دو حلقه قبلی بحث کردیم، عن حجیت القطع اولا به اعتباره عنصر مشترکن عامن، از حجیت قطع اول بحث میکنیم به اعتباره که عنصر مشترک عامیست، ثم عن العناصر المشترکه، سپس از عناصر مشترکی که تتمثل فی ادله محرزه، میریم سراغ ادله محرزه، و بعد ذلك عن العناصر المشترکه التي تتمثل في اصول عمليه، بعد از اصول عمليه بحث میکنیم، و فی الخاتمه نعالج حالات التعارض ان شاء الله تعالی، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز وقت ما خود برکت کرد، من هرچی هی میخوندم ساعت نمیگذره.